أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششمه مسئله از مسائل بخش چهارم قاعده فقهی شروط این است. هندسه بحث تا کنون به این سبک پیش رفت که قاعده المؤمن و این شروطه، این قاعده فقهی است نه مسئله فقهی، و ارتباطی هم به مسئله خیارات ندارد، چه اینکه ارتباطی هم مسئله بی ندارد. به قاعده فقهی است که هم در کتاب بی قابل طرح و استفاده است، هم در کتاب اجاره، هم در عقود دیگر. منتها ارتباط شاید به قاعده فقه از در محل بی از در محل ابتلا زیاد باشد. مرحوم شیخ ایشون رو تو کتاب بی ذکر کرده، برای اینکه محقق هم در شرایع رو تو کتاب بی ذکر کرده، منتها جاش در اثناء مبحث خیار نیست. خیارات که تمام شد، احکام خیار با تمام شد، به قاعده المؤمنون جداگانه تر بشود که محقق در شرایع همین راه را طی کرده. قاعده فقهی المؤمنین شدیم تا کنون چهار بخش مطرح شد. بخش اول این بود که شرط چیست، بخش دوم این بود که شرایط صحت شرط چیست، بخش سوم این بود که اقسام شرط چیست، بخش چهارم این است که احکام شرط صحیح چیست، بخش پنجم که بخواست خدا بعدا مطرح می شود این است که احکام شرط فاسد چیست، آیا مفسد عقد است یا نه. فعلا ما در بخش چهارم از بخش‌های پنجگانه قاعده شروط است. تا کنون پنج مسئله از مسائل بخش چهارم گذشت. مسئله اولا این بود که در هر شرطی که واجد شرایط باشد وجوب وفا هست. دوم این بود که گذشته از حکم فقهی حکم حقوقی هم هست، یعنی مشروطون له می تواند مشروطون علیه را وادار کند به اینکه اون شرط عمل کند. مسئله سوم این بود که تا شرط متعین شد خیار تخلف شرط مطرح نیست. مسئله چهارم این بود که بعد از تعذر شرط خیار می آید، ولی خیار بین قبول و نکول است، سخن از عرش نیست. مسئله پنجم این بود به این که حالا که میخواد عرش خیار اعمال بکند، این تعذر اگر این عین از سلطه مشروطون علیه خارج شد، آیا این کار باطل است مطلقا یا صحیح است مطلقا یا صحیح است به شرط اجازه مشروطون ده که مبسوطن گذشت. اما مسئله ششم این است که آیا این مسئله شرط فقط حکم فقهی محض است یا سبقه حقوقی هم دارد؟ نه از نظر متعلق، از نظر خود شرط. اگر سبقه حقوقی فقهی داشته باشد، حکم محض را به همراه دارد، یعنی وقتی که شرطی محقق شد، مشروطون له حقی علیه مشروطون علیه ندارد، بر عهده او ندارد، فقط بر مشروطون علی تکلیفاً واجب است که به این کار اتم بدهد و عمل کند. یه حکم فقهی است، حکم است، تو حقی در کار نیست. اگر چون چه حکم بود، جا برای اسقاط نیست که مشروطون له حق خودش را ساقط کند، چون حقی در کار نیست. ولی اگر گذشته از حکم فقهی سبقه حقوقی هم داشت، یعنی حقی برای مشروطون له در ذمه مشروطون علیه مستقر شد، اونگاه جای این است که این حق قابل اسقاط هست یا قابل اسقاط نیست، قابل اسقاط است مطلقا یا نیست مطلقا یا فیه وجوه و متفصیل. برای اینکه محل بحث به خوبی روشن می شود، برخی از مطالبی که قبلا گذشت اونها باید در ذهن شریف بیاید تا معلوم بشود که این قابل اثبات هست یا قابل اثبات نیست. که تحریر محل بحث از مهمترین امور یک پژوهشگر و محقق است. قبلا گذشت به اینکه شرطی که در ضمن عقد لازم آمده این عقد را متزلزل میکنه، دیگه این عقد بیع عقد لازم نیست بلکه در معرض زوال است، زیرا ذی حق میتواند معامله را فسخ کند. پس این مقدار مسلم است که این شرط عقد را از اون لزوم بیاندازد و متزلزل بکند. اما آیا تکلیفا هم اون شخص واجب است که عمل بکند یا نه، یا صرف امر حقوقی است؟ روشن شد به اینکه المؤمن لند شده هم وجوب تکلیفی را هم به همراه دارد، و روشن شد به اینکه این وجوب تکلیفی که امر فقهی است، حکم است، با اون تزلزل که صبغه حق امر حقوقی است، اینا هر دو مطرحند، منتها رو مبنای مرحوم آخوند که مختار بود این حکم وضعی به حقوقی اصل است، اون حکم فرع فقهی تابعه، رو مبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه اون حکم تکلیفی اصل بود، این حکم وضعی تابعه. ولی علی حالین در موردی که شرط محقق شد، بر مشروطون علیه عمل به اون شرط واجب است تکلیفا، و مشروطون له حق دارد وضعا که معامله رو به هم بزنه، خیار دارد. خب یه هم چیزی هست. بعد از گذشت این که هم حکم تکلیفی مطرح هست هم حکم وضعی، در باره این شرط سه مرحله مطرح است: یکی خود شرط، یکی متعلقش اگر فعل باشد، سوم متعلقش اگر شرط نتیجه مثل مال باشد. سه مرحله برای این شرط فرض دارد، در سه حوزه میتوان بحث کرد: یکی خود شرط، یکی متعلقش اگر فعل باشد، یکی متعلقش اگر به نحو شرط نتیجه مال باشد. اونجا که متعلقش فعل است، مثل اینکه در متن عقد شرط میکنن که بایع یا مشتری فلون کار را انجام بدهند، این کالای مهمه که از خارج خریدن، ترخیص کالا، کارهای بندری و گمرکی به عهده مشتری یا به عهده بایع باشد، یه فعلی رو شرط میکنن. سابق به خیاطت و حیاکت و کتابت و اینا مثال میزدن، حالا امروز به این امور مثال میزنن، فرق نمی کنه. یه فعلی را مشتری یا بایع متعهد شد که انجام بده. قسم دیگر این است که شرط بکنن که فلان کالا مال بایع باشد یا فلان کالا مال مشتری باشد به نحو شرط نتیجه. میگویند به این که ما این کالا را به شما میبوشیم، در ضمن این عقد شرط میکنن که فلون حق مال شما باشد، امتیاز فلون دارو مال شما باشد، امتیاز فلون صنعت مال شما باشد به نحو شرط نتیجه. نه اینکه شرط بکنن که بعداً امتیاز اون معدن را ما به شما بدیم، یا حق کشف فلون دارو را بعداً به شما بدیم. حق کشف موجود است، امتیاز فلون معدن موجود است، در ضمن عقد شرط بکنن به نحو شرط نتیجه که اون امتیاز یا اون عین، اون زمین یا اون خانه مال این مشتری یا مال بایع باشد به نحو شرط نتیجه. خب پس سه حوزه دارد: یکی خود شرط، یکی متعلقش اگر فعل باشد، یکی متعلقش اگر به نحو شرط نتیجه مال یا ملک باشد. حالا ببینیم که قابل اسقاط، شرط قابل اسقاط هست یا نه. حالا که حوزه ها مشخص شد، محل بحث به خوبی روشن شد، باید می شود نظر داد که در کجا اسقاط جا ممکن است، کجا اسقاط ممکن نیست ولی ابرا ممکن است، کجا نه اسقاط ممکن است نه ابرا. پس این چنین نیست که دوارد مسئله بشیم بگیم حق این است که مطلقا قابل اثبات است یا مطلقا قابل اثبات نیست. باید محور بحث مشخص باشد. ما یه حق و شرط داریم، یه متعلق داریم که فعل باشد، یه متعلق داریم که ملک و مال است. این سه قسم سه جور حکم دارد. پس فالبحثو فی مقامات ثلاث یا فی جهات ثلاث. در مقام اول جهت اولا راجب، این تازه وارد بحث شدیم، اون تحریر محل بحث بود که میخوام درباره چی بحث بکنیم. این بارها به عرضتون رسید، مهمترین کار در هر تحقیق اینه که آدم محل بحثش رو مشخص کنه. وقتی محل بحث مشخص شد استدلال آسان است، برای اینکه این شی یه لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازماتی داره. اون محقق ببینید از هر طرف این مطلب رو سیراب میکنه، و اگر وارد مسئله شد موضوع مسئله محل بحث رو خوب تشخیص نداد، اون مستشکل اون ناقد از هر طرف هجوم میاره. میبینید برای یه مسئله چندین اشکال میکنن. سرش اینه که اون شخصی که وارد شده مسئله رو درست تحلیل نکرده. مستشکل با دست پر می آید، از هر طرف حمله می کند، در صورتی که اون مستدل موضوع بحث را خوب بررسی نکرده باشد. اگر خودش درست بررسی کرده باشد با دست پر وارد می شود، از هر طرف مسئله حل می کند. برای اینکه این شیئی که روشن شد، اینکه تو عالم تنها نیست که، لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد. این که میرید یه مسئله ریاضی را یه ریاضی دان محقق از چند راه حل میکنه، سرش همینه دیگه. یا یه فیلسوف یه مسئله را چند راه حل میکنه، سرش همینه که محل بحث رو خوب فهمید. چون محل بحث رو خوب فهمید، از راه لوازم میاد، ملزومات میاد، ملازمات میاد، این رو سیراب میکنه. و اگر کسی محل بحث را درست تشخیص نداد و نظر داد و رفت، اون ناقد و مهاجم که خوب تشخیص داد از هر جهت حمله میکنه و حق هم اون ناقده. و میگه اگر این مطلب اینه با فلون لازم باشه نیست، فلون ملزوم باشه نیست، فلون ملازم باشه نیست. خب پس حالا مشخص شد که محل بحث چی، و چون محل بحث مشخص شد نمیشه فرعی بحث کرد که آیا بگوی مطلقا شرط قابل اسقاط است یا شرط قابل اسقاط نیست. نه اینجور نمیشه. با در سه حوزه بحث کرد. یه حق و شرط داریم، یه متعلق شرط داریم اگر فعل باشد، یه متعلق شرط داریم اگر مال باشد به نحو شرط نتیجه. در سه حوزه باید بحث کرد. اما در حوزه اول خود شرط، چون اینها جزء حقایق تأسیس شارع نیست. قبلا ملاحظه فرمودی که تو مسائل تعبدی بیش از هر چیز و پیش از هر چیز وظیفه یک فقیه آن است که تو متن روایات با کمک گرفتن از سایر ادله فقهی موضوع استنباط کنه، حکم استنباط کنه. چون این در عرف سابقه نداره، رهاورد شریعت است. باید ببینیم شریعت چه بود. اما تو مسئله معاملات و عرفی قبل از هر چیزی باید وارد عمق غرایز و ارتکازات مردم بشه، ببینی که مردم چی رو معامله میکنن، عرف چی رو معامله میکنن. چون شارع مقدس چیز جدیدی نیاورده، همین ها رو امتاع کرده. در حقیقت شارع مقدس از راه عقل این حرفا را فرموده، نه اینکه شارع مقدس چیزی نیاورده. اینها بشری است، بشر از خودش هیچ، یعنی هیچ نداره. یک چراغی را ذات اقدس اله در درون بشر نهاد به عنوان فطرت که فالهمها وجودها و تقواها. انسان با چراغ الهی که شریعت درونی است خیلی از چیزها را تشخیص میده تو معاملات و عرفیات. شارع مقدس با چراغ بیرونی همین را هم روشنتر میکنه. نه اینکه یه چیز بشری داشته باشیم و شریعت او را امضا بکنه. بشر از خودش هیچ، یعنی هیچ نداره. علم یک نطفتن به منی یمنا، بشر همان است که در پایان سوره مبارک القیامه خدا شناسنامش مشخص کرده. پس نگیم این بشری است اون الهی، چیزی در جهان از غیر خدا نیست که بشر چی در درکی داشته باشه، معرفتی داشته باشه، بلکه این چراغ فالهمها را ذات اقدس اله در درون بشر روشن کرده. این که می‌بینید در اصول میگن منبع استنباط ما عقل است و کتاب است و سنت، سرش همینه. یعنی منبع حکم شرعی اینه، نه اینکه عقل امر بشری باشه. سیر اغلا فعل اغلا اگه باشه هیچ، هیچ یعنی هیچ، باید به امضای شریعت برسه. اما عقل علم است، بنای اغلا فعل، فعل یعنی فعل، فهم یعنی فهم. اغلا کار میکنه، خب بکنن. گاهی ممکنه شعار مقدس این کار اونها رو جنون بدونه، مثل ربا، و اون ربا جنونه دیگه. سیر اغلا است، بله. این سیر اغلا به اون قوانین عقلیشون تکیه میکنه. اگر چنچه به قوانین عقلیشون تکیه کرد، اون قوانین عقلی میشه علم. و اگر سیره بود، باید امضا بشه. به ما به دنبال امضاش هستیم، المؤمن اندر شده امضا میکنه. فعل اغلا زمینه است. هیچ، یعنی هیچ حجیتی ندارد. اون فعل معصوم است که حجت است. این سیره اغلا، بنای اغلا باید امضا بشه. وقتی امضا شد قبول میشه، مهر شده است. اما حکم عقلی دیگه امضا نمیخواد. اگه برهان باشد، اگر خیال و قیاس و گمان و وهم باشد که عقل نیست، اگر برهان باشد که خب خودش حجت است دیگه. خب بنابراین غرائز اغلا که مورد امضای شریعت است به وسیله المؤمن و عند شروط هم باید بازکاوی بشه. ما وقتی به سراغ غرائز و ارتکازات اغلا میریم، میبینیم اینا بین حکم و حق فرق میگذارن. وقتی شرط کردن مشروطون له را زی حق میدانن، بر مشروطون علی یک عهده ای آمده است که باید از اون عهده بیرون بیاید. اینا لدل اغلاست و این به نام حق است و همین قابل اثبات و ابرا و امثال ذلک است لدل اغلا. و شعار مقدس هم همین را امضا کرده. پس خود حق و شرط که حوزه اول است، صرف نظر از متعلقش که مفعل باشد یا مال، خود این حق و شرط قابل اسقاط است. پس اگر بحث شد که آیا شرط قابل اسقاط است یا نه، چون شرط حق است نه حکم، گرچه بر مشروطون علیه واجب است ادا بکند، ولی مشروطون له حق دارد. مثل که آدم مال را به دیگری وام داده، خب مالی را که به دیگری وام داده، حق حقوق مسلم این شخص دائن است نسبت به نسبت الحمدلله نسبت به مدیون. در عهده مدیون یه امر مستقر شد، بر مدیون واجب است که ذمه خودش تفریق کنه. در اونجا حق مستقر است یک، وجوب اداست دو. ولی برای مشروط له که مالک حق است، فقط حق مدار است، او زمام حق به دست اوست. چون زمام حق به دست اوست، از احکام روشن حق این است که اسقاط پذیر است، قابل اسقاط است. لدل عرف و همین را شارع امضا کرد. پس حق و شرط قابل اسقاط است. مالی. بیایم به سراغ حوزه دوم و سوم. در حوزه دوم که متعلق شرط فعل است، اینجا دو تا مبنی است. اگر شرط کردن که ترخیص این کالا کارای گمرکی به عهده مشتری باشد، یا شرط کردن که خیاطت یا بنایی کار مشتری باشد، آیا با این شرط این فعل در ذمه مشروطون علیه مستقر می شود به طوری که مشروطون له مالک این فعل باشد در ذمه او، یا نه؟ حق این است که نه. چرا؟ چون لدل عرف که شارع همون امضا کرده است، بین شرط و اجاره فرقه. در اجاره اگر کسی رو اجیر کردن که شما باید این دیوار رو بچینی، این خیاطت رو بکنی، این حیاقت رو بکنی، این کارهای بندر و بوم رو که انجام بدی، وقتی اجیر کردن یه اجرتی رو به اون میدن، این کار را در ذمه او مستأجر مالک می شود. اجیر در عهده خود این کار را گرفته است، مستأجر مالک این کار است در عهده اجیر، و اجیر استحقاق اجرت دارد که مستأجر باید بپردازد، یا پیش پرداخت یا پس پرداخت. در عقد اجاره مستأجر مالک اون عمل است در ذمه اجیر، چه اینکه در اجاره عین هم همینطوره. هر کسی خانه را اجاره کرده، این مستأجر مالک منفعت این خانه است مدت یک سال، عین خانه مال مالک است، اما منفعت خانه مدت یک سال ملک تلق مستأجر است. مستأجر در در قبال این مال اجاره که این پردازد مالک منفعت است. پس اگر اعیان باشه، منفعت عین مال مستأجره. اگر اعمال و افعال باشد، خود فعل ملک مستأجر است. این معنی اجاره است. خب شرط که اجاره نیست. اگر شرط کردن که خیاطت کند، معناش این نیست که انسان بره مغازه خیاطی یه اجرتی به او بده، بگوید تو اجیر منی که این قوار بدوزی به این مبلغ، اینم اجرته. اونجا که مستأجر قبایی رو به خیاط میده و خیاط رو اجیر خود میکنه، در ذمه خیاط خیاطت را مالک میشه، لذا میتواند رو اون معامله کند. در عهده اجیر خیاطت مستقر شد، این خیاطت ملک تلق مستأجری است که قبا آورده. این معنی اجاره است، اما در شرط که این طور نیست. این حرف رو شما در فضای عرف بگید میبینه برای تازگی دارد، میگید ما که اجیرش نشدیم که، الان تعهد کردیم، بله بر ما واجب است این کار انجام بدیم. اگر بر کسی واجب بود که این کار را انجام بدهد، که بدهکار نیست که. پس بنابراین در ذمه مشروط علی چیزی نیست. وقتی در ذمه مشروط علی چیزی نبود، قابل اثبات نیست. چی اثبات بکنه؟ هذا اولا. بر فرض اگر چون چه ما آمدی اون مبنای ناسواب را پذیرفتیم، بله متعلق میخواد، بله متعلقش فعل است، اما فعل ملک مشروط له نیست. این تعهد در ذمه مشروط علیه مستقر است نسبت فعل خارجی. بله منفعت غیر مستوفات همین دیگه، چون انسان مالک منفعت خودشه دیگه. نه شرط حقی است مال مشروط له، اما ذمه مشروط له درگیر نیست، اون که اجیر نشده که. اگر دست و بال او رو ببنده، منفعتش رو استیفا نکرده، تفویت کنه ضامن است، اما این منفعت کسی رو تفویت نکرده. در ضمن عقد شرط کرده که او کارهای گمرکی رو انجام بده. یه وقت هست یک کسی رو اجیر میکنن که تو برو این کالا رو ترخیص کن، این یه اجاره است تو، یه مستأجر است تو، یه موجر است تو، یه مال اجاره است تو، مشرف کرد. هم مال اجاره را مستأجر باید بپردازد، هم من فعل را اجیر باید تسلیم بکند. بله، اما سخن از شرط است، نه سخن از اجاره. این مبنای ثواب. بله دیگه، همون اولی دیگه. الان ما وارد حوزه دوم شدیم. بله بله بله. ملکیت ندارد، ولی این شرط حق ما حوزه اول گذاشتیم دیگه. در حوزه اول روشن شد که مشروطون له، نه مشروطون له حق و حق دارد، این حق و شرط، یعنی این تعهد یا حق است. شرط متعلقش اون فعل است، نه اینکه اون فعل الان ملک تلق مشروطون له باشه. در جریان اجاره اون فعل ملکشه، همون فعل رو میتونه معامله بکنه. نه ملک نیست، مثل اجاره نیست، این شخصی اجیر نیست که. نه دیگه، اگه مثل او باشه باید حکم اجاره رو داشته باشه. بله، اگر مثل او باشه باید حکم اجاره رو داشته باشه، در حال که حکم اجاره رو نداره. الان در اجاره انسان وقتی اجیر شد، این کار ملک و مستاجر است. اون مستاجر می تواند همین ملک را به دیگری منتقل کند، در قبالش چیزی بگیرد، این ملک اوست. اما در جریان شرط این چه نیست. در حوزه اول و مقام اول روشن شد که خود شرط حق است، حق و شرط، منتها متعلقش فعل است، خود این حق است. وقتی حق شد، هر حق قابل اثبات نه نیست، اما بالاخره دو چیزه. نه واقعا هم دو چیزه، به نشانه اینکه عرف بین شرط و اجاره فرق میگذارد، اینکه اجیر نشد که. این حق و شرط قابل اسقاط است، این حوزه اول میتواند ساقط بکند، و اگر ساقط نکرد میتواند به محکمه برود، او را وادار کند که این کار را انجام بده. محکم بردن برای داشتن حق است، منتها حق حق و شرط است، نه اینکه مالک اون کار شده باشد. مالک کار نیست، او را وادار میکند که به کار عمل بکند. مثل کسی نذر کرده صدقه بده، حالا اون مال که مال فقرا نشد که، می شود او را وادار کرد که این مال را بده به فقیر. بله، فرق نمی کند در مسئله نذر. مثال زده شد به این که این گاهی به مال تعلق می گیرد. الان این روزهای اخیر به زکات و خمس و حق غرما و حق الرهانه اینا مثال زده شد، برای همین جهت بود که در فضای شریعت هم همین طور است. گاهی به امر عبادی است مثل خمس و زکات، گاهی امر عبادی نیست مثل رهن، و رعیه ذمه درگیر است و این را هم درگیر میکنه. در خصوص این موارد فقط ذمه درگیر است و تعلق گرفته به فعل خارجی. چون تعلق گرفته به فعل خارجی، این مشروط علیه اجیر نیست در فضای عرف و در فضای شریعت. متعهد هست، چون متعهد هست مقام اول درست بود، و مقام اول اینه که مشروط الله میتواند اسقاط کند، یک میتواند او را به محکمه برد وادار کند انجام بده، دو اما مشروط الله بر هست دیگه. حق که حوزه اول بود، در حوزه اول مشروط الله میتواند حق و شرط را، نه اون فعل را، حق و شرط را که جزء حقوق عرفی است و مورد امضای شریعت است امضا بکند. این بحثش گذشت. اما در مقام ثانی و جهت ثانیه، فعل در ذمه مشروط علیه نیست، اینکه اجیر نشده که. بین شرط و اجاره خیلی فرق است. این مبنای صائب بود. اما مبنای غیر صواب، اونا که فکر میکردن این شرط، این فعل در ذمه او هست، بله اونا میتوانند در زمینه اثبات و ابراز سخن بگویند. روی این مبنای غیر تحقیقی در ذمه مشروط علی چیزی آمده، این یک، یعنی فعل در ذمه اون سبب شد. دو، فعل مادامی که به خارج نیامده کلی است. در مسئله ذمه نظیر مسئله ذهن، چیزی که به خارج نیامده کلی است. تو امور حقیقی و تکوینی چیزی که در ذهن است کلی است، جزئی نیست و اگر گفته می شود جزئی است، جزئی اضافی است. حتی مفهوم اعلام، مفهوم اعلام نظیر زید، این مفهوم کلی است. ما در ذهن چیز جزئی نداریم، منتها در خارج بیش از یک فرد ندارد. مفهوم ای و مفهوم امکان کلی است، جزئیتش جزئیت اضافی است. حتی مفهوم واجب الوجود کلی است، مفهوم الله کلی است. اونی که شخص است به لحاظ خارج شی مالمیت شخص نمیشه. خب اگر فعل در ذمه مشروط علیه باشد، این فعل کلی است، شخص نیست. چون در ذمه اوست کلی است، فعل است، فعل قابل اسقاط نیست. ما فی الذمه قابل اسقاط نیست، قابل ابرازست. میشه بحث رو عوض کرد، بگیم اگر کلی بود قابل ابراز نه قابل اسقاط. ماری پس در حوزه دوم که متعلق شرط فعل است، حق این است که اسقاط پذیر نیست، برای اینکه فعل در ذمه مشروط علیه مستقر نشد، مثل اجاره نیست. ولی رو مبنای دیگران که میگویند فعل در ذمه مشروط علیه مستقر است، فعل مادامی که به خارج نیامده کلی است، امر مالی است که در ذمه مستقر شد به نحو کلی، و اون چه در ذمه است ابراپذیر است نه اسقاط. حالا فرق بین اسقاط و ابرا هست یا اصطلاحی است، به هر تقدیر ابراپذیر است، می شود مشروط له می تواند ذمه مشروط علیه را ابرا کند. اما مقام ثالث به جهت ثالثه که شرط نتیجه باشد. شرط نتیجه بنابر اینکه اثر داشته باشد، یعنی ما بگیم که خود این شرط کافی باشد، یعنی در متن عقد شرط کردن که فرعون زمین ملک ملک مشتری یا فرعون خانه ملک بایه باشد، اگر شرط نتیجه به این نحو حاصل شد، نه به نحو شرط الفعل که قسم دوم است. قسم دوم این است که مشروط علیه متعهد می شود که فرون کار را انجام بدهد. اما قسم سوم شرط نتیجه است، شرط بکند که فرون کار صورت پذیرفته باشد، محقق بشود، نه اینکه من محقق بکنم. اگر یه هم چیزی در فضای عرف بود و شریعت او را امضا کرد به عنوان شرط نتیجه و اون نقل و انتقال سبب خاص نداشت و نخواست، بله اون شی می شود ملک مشروط له. اگر شرط کردن که فرون چیز ملک زید با مشتری بشود، میشه ملک مشتری. وقتی ملک مشتری شد، نه اسقاط پذیر است نه ابرا پذیر. خب ملکی که مال زید است، شما اسقاط بکنی یعنی چی؟ ابرا بکنی یعنی چی؟ اینکه ذمه نیست تو ابرا بکنی. مال زید رو باید بخری یا خودش باید بده دیگه. مگر مال زید رو من اسقاط بکنم یعنی چی؟ پس قصه سوم اصلا فرض نداره که چه مال کسی رو آدم اسقاط بکنه یا ابرا بکنه. فتحصل که قسم اول اسقاط پذیر است، قسم دوم علی تحقیق اسقاط پذیر نیست و علی غیر تحقیق ابرا پذیر است نه اسقاط، قسم سوم نه اسقاط پذیر است و نه ابرا پذیر. والحمد لله رب العالمين.